عرض کردیم در فرمایش مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه که تفصیل قائل شدن در این استصحاب قسم چهارم از اقسام استصحاب کلی، سه تا اشکال اساسی هست. حالا اساسی همش نیست، اما سه تا اشکال هست. اشکال اول، همون طور که مرحوم آقای خویی فرمودند، اون اشکال قوی است که ما در اینجا منشأ شک رو بدانیم چه هست. شناخت منشأ شک، اون چه که مرحوم محقق همدانی رو واداشته به این اشکال، تطبیق کردن مورد با استصحاب کلی قسم ثانی است. و ایشون تصور فرمودند که ما استصحابمون در فرد، و بعد فرد اول که فرد قصیر باشه، متیقن الارتفاع هست، نسبت به فرد طویل هم شک در حدوثش داریم، همون اشکال معروف که اونجا داشتیم. در حالی که در این استصحاب منشأ شک ما این نیست، منشأ شک ما این است که در اینجا این انسان، کلی انسان در دار محقق شده در قالب زید، اما اینکه عنوان ضاحکیت محقق شده در قالب همین زید بوده یا در قالب فرد دیگر. حالا ضاحک و انسان چون مثال خوبی نیست، در عالم و قرشی این مثال خیلی پاکیزه است. ما علم داشتیم به وجود عالم در این دار در قالب زید، زیدم از این خانه بیرون رفت، اما علم دیگری به وجود القرشی فدار داشتیم. اینجا منشأ شک ما این است که آیا این عنوان قرشی هل ینطبق علا زیدی که رفته، یا ینطبق بر امری که هنوز در این دار هست. این منشأ شک ماست. ولذا وقتی منشأ شک ما اینه، در هر دو موردی که مورد تفصیل مرحوم محقق همدانی واقع شده، اصلا هیچ ربطی اینجا استصحاب به استصحاب کلی قسم ثانی پیدا نمی کنه. مضافاً به این که ما گفتیم ما قوام کار در این استصحاب این است که اینجا دو تا یقین داریم، دو تا متیقن داریم. در اقسام سگانه یک متیقن داشتیم و این تفاوت داره. خب این گذشت، دیروزم عرض کردیم. اشکال دومی که ما داریم این است که این اشکال رو باز مرحوم آقای خویی هم متعرض شدن، و اون این است که در همین مثالی که در باب جنابت ما داشتیم، در بعضی از این امثله که این اشکال وجود داره که مثلا این جنابت لیلت الخمیس مسلمه، غسل هم براش کرده، اختصال هم صورت گرفته، بعد رعا فی صوبهی منی یعنی یوم الجمعه. خب این منی کاشف از یک جنابت دیگه، لباس خودشه، پس جنابتی بر خودش عارض شده که این منی هست. اینجا شک داره که آیا این آثار مربوط به جنابت سابقه است یا جنابت جدیدیست که براش پیدا شده و اطلاع نداره. خب در اینجا خود مرحوم آقای خویی هم فرمودن ما این استصحاب رو داریم، اما یک استصحاب معارض باش داریم. استصحاب معارض عبارت از این است که من در اینجا جنابتی که داشتم مسلم که غسل صورت گرفته براش، بعدن نسبت به جنابت دیگر من شک دارم، بنابراین من حالت سابقه طهارت و عدم الجنابه رو میتونم استصحاب بکنم. اون استصحاب رو ما داریم، ما اون استصحاب با استصحاب جنابت معارضه میکنن. وقتی معارضه کردن ساقط میشن هر دو، باید سراغ اصل دیگری بریم، مثل اصالت و طهارت سراغ اصل دیگر باید بریم. شک دارم در این که هر انسانی شک کنه که آیا من جنوب هستم یا جنوب نیستم، اصالت و طهارت جاری میکنه برای خودش. اصالت طهارت از حدث جاری میکنه. اصالت و طهاره رو داریم. لعل مرحوم محقق همدانی رضوان الله تعالی علیه در اینجا که میفرمایند در این مثال جنابت هم که مثال زدن اینجا استصحاب جاری نمیشه، نظر مبارکشون به این حیثیت بوده. اینجا استصحاب قابلیت جریان نداره، ما هم قبول داریم، اما قابلیت جریان که نداره از حیث قیام معارض هست، نه اینکه خودش اقتضاء جریان نداره. اقتضاء جریان داره، مبتلا به مانعه، مانع میشه معارض، این هم هست. ولذا این اشکال در همه امثله ما نیست، در بعضی از امثله است. و ما در استصحابات کلی سه قسم گذشته هم میگفتیم استصحاب جاریه با قطع نظر از معارضش بود. اگر معارضی داشته باشه خب این استصحاب مبتلا به مانع میشه، اینجا و اونجا فرقی نداره. اما اشکال اساسی که ما داریم، اشکال سوم در اینجا بر مرحوم محقق همدانی، عبارت از این است که بین دو قسمی که ایشون تصویر میفرمایند و تفصیل بین اینها قائل شدند هیچ تفاوت ماهوی وجود نداره. این که تعبیر میکنند، آقای خویی هم تعبیرشون شاید متأثر از ایشون باشه، علم داریم به وجود فردین و شک فی تعاقبهما، مورد اول رو تعاقب قرار میدن، شک در تعاقب، اینجا میگن استصحاب جاریه در قسم چهارم. مورد دوم رو شک در انطباق قرار میدن، میگن استصحاب جاری نیست. ما عرضمون اینه، این دوتا هیچ فرق اساسی با هم دیگه ندارن، چون اگر تعاقب در هر دوتاشون هست، اگر انطباق عنوان در هر دو هست. حالا ببینید مثالی که ایشون استصحابش رو قبول میکنه، نوع اول از تعاقب افراد این است که این شخص، عرضم به حضورتون که یک طهارتی وضوئی واقع شده، بعد حدثی واقع شده، منتها در اینجا این وضوئی که هست، طهارت اولیه و بعد حدثی که واقع شده، میداند وضوء دیگری یعنی طهارت ثانیه‌ای هم در اینجا واقع شده. شکش از این جهته که آیا این طهارت ثانیه وضوء دوم قبل از این حدثه یا بعد از این حدث. اگر قبل از این حدث باشه که تعبیر میکنن وضوء تجدیدی، خب اینجا رافع حدث نیست، بعدش حدث واقع شده. اگر بعد از حدث واقع شده باشه در اینجا، خب این رافع حدثه. اینجا ایشون قبول کردن استصحاب رو جاری کنن، استصحاب طهارت رو. خب این مثال رو در نظر بگیریم. ما در مثال جنابت یا در مثال عالم و قرشی چی داریم؟ اونجا هم میگیم جنابتی واقع شده. این جنابت ازش غسل صورت گرفته، بعدن آثار جنابت ثانیه دیده شده. در جنابت ثانیه یحتمل انطباقش با جنابت اول، یحتمل جنابت جدیده باشه. اینجا هم تعاقبه، تعاقب از این جهت که اگر جنابت قبلی باشه غسل بعدش واقع شده، اگر جنابت جدید باشه غسل قبلش واقع شده. این چه فرقی با مثال حدث میکنه؟ و هاکذا انطباقی که ما در اینجا در مثال جنابت داریم، که آیا جنابتی که جدیدن پیدا شد، این ینتب، این جنابتی که آثارش رو میبینیم، آیا ینتبق بر همون جنابت لیلت الخمیس که غسل از این صورت گرفته یا جنابت جدید است؟ در مثال حدث و وضوح هم باز اینجا مسئله انطباق داریم. آیا در اینجا این وضوعی که من گرفتم ینتبق علیه وضوع رافع باشه یا وضوع تجدیدی باشه؟ این هست یا نیست؟ چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ ما در اینجا اساس کارمون همون جور که عرض کردم تفکیک کردن بین مورد تعاقب و مورد انطباق در کلام مرحوم محقق همدانی، اینجا فارقی بین دوتا استصحاب نیست در اساس، در ماهیت. ما در اینجا بحثمون این است که دوتا علم داریم، به دوتا متیقن، دوتا متیقن اینجا داریم. متیقن اولمون این مرتفع شده، اما متیقن دوم ما عنوانی است که قابلیت انطباق داره بر عنوان مرتفع و عنوان باقی. این معنا در هر دو قسم وجود داره. اگر شما در اینجا قائل هستید که این کلی، این دوتا عنوانی که ما داریم، عنوان دومه که بقایش رو صحبت میکنیم، این عنوان دوم اگر باقی میخواد باشه در هر دوتا باقیه، اگر باقی نیست در هیچ کدام باقی نیست. ولذا اشکالی هم که ایشون میفرمایند به استصحاب جنابت، همین اشکال به بیان دیگر در استصحاب حدث هم وارد میشه. در استصحاب حدث هم هست که در اینجا حدثی واقع شده، نمیدانم این غسل بعد از او بوده یا قبل از او بوده. ولذا در اینجا از نظر ما این استصحاب قسم چهارم که تصویر شده، این از نظر به اصطلاح اقتضاء جریان این مشکلی نداره. همون جور هم که قبلا گفتیم ارکان استصحاب در اینجا تمامه، ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحقه، و بعد از ارکان استصحاب هم تعلق شک است به عین ما تعلق به الیقین، یعنی اتصال موضوع، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، این در اینجا محفوظه. پس این استصحابی که اعلام در اینجا تصویر کردن، مرحوم آقای خوید این رو تنقیح کردن، دفاع میکنن ازش، سیدون الاستاد ذکر کردن البته مختصرن، و بعضی دیگه از اعلام، به نظر ما این قسم چهارم قابل تصویره. اینجا یه تذنیبی داریم، این تذنیب بر میگرده به ذیل استصحاب قسم ثالث و فرمایشی که شیخ از فاضل تونی نقل کرد، خاطرتون هست؟ فاضل تونی فرموده بودن اصالت و عدم تزکیه در جلد مطروح جاری نمی شود، درسته؟ و فرمایش ایشون هم این بود که اصل عدم تزکیه که ما میگیم، این اصل عدم تزکیه حال حیات رو میخوایم بکشونیم تا بعد از موت، در حالی که عدم تزکیه حال حیات یه عنوانه و عدم تزکیه حال موت عنوان دیگری است. از جمله مرحوم فاضل تونی فرمودند که در اینجا این نمیتوانه به قول معروف اثبات بکنه نجاست رو. فاضل تونی رضوان الله علیه فرمودند این استصحاب شبیه استصحاب بقاء زاهک فداره، خاطرتون هستی که بقاء زاهک فدار در ضمن امر، این تصویرش اینجوریه: من علم دارم به وجود زید، اما علم دارم به وجود زاهک هم. زید میدانم مرتفع شده، نمیدانم این عنوان زاهک در ضمن امر باقی هست یا باقی نیست. این استصحابه، درست؟ تصویر صحیح تر این استصحاب عبارت از این است که من علم دارم به وجود انسان، کلیگ انسان فدار در قالب زید، و علمی دارم به وجود عنوان زاهک فدار. زید محقق انسان بوده، زید از دار بیرون رفته، من شکم اینه آیا عنوان زاهک که من صدای خنده شنیدم، آیا این مال زید بوده منطبق بر زیدیست که از خانه بیرون رفته، یا منطبق بر فرد دیگر امره که در دار باقیه؟ این استصحابه. این استصحاب استصحاب کلی قسم چهارمه، اگر یادتون باشه اونجا هم عرض کردیم این استصحاب کلی قسم چهارمه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه وقتی این بیان رو ذکر میکنه ایشون یه ذیلی دارد. خود فاضل تونی میگه این استصحاب جاری نیست، شیخ هم میفرماید این استصحاب جاری نیست، ما هم در این استصحاب قائل به تفصیل شدیم. تفصیلی که شیخ میگه مال قسم ثالثه، خاطرتون هست در قسم ثالث مرحوم شیخ قائل به تفصیل شد. بین چی و چی؟ قائل به این شد که اگر فردی که در دار بوده و از بین رفته و اون فردی که احتمال میدیم جاش آمده، اون فرد دوم همزمان با فرد اول در دار آمده، اینجا استصحاب جاریست. اما اگر همزمان با ارتفاع شک میکنیم که آمده، این استصحاب جاری نیست. مرحوم شیخ استصحاب بقاء زاهک رو تطبیق کردن بر استصحاب کلی قسم ثالث و لذا میفرماین ما اونجا تفصیل دادیم، این فرمایششون تمام نیست. ما در اینجا در استصحاب زاهک در قالب ام دو تا علم داریم، علم به وجود زید یعنی علم به وجود عالمون عنوان معلوم و متیقن و علم به عنوان زاهک، این میشه استصحاب قسم چهارم. تصویری که شیخ میفرماید تصویر تمام نیست و رضا اشکالی هم که میفرماید تمام نیست، این استصحاب هم جاریه. منتها مرحوم فاضل تونی که میفرماید استصحاب عدم تزکیه جاری نیست مثل استصحاب بقاء زاهک، استصحاب بقاء زاهک جاری از نظر ما، این همین استصحاب قسم چهارمه، قابل تصویره، مشکلی هم نداره. اما استصحاب عدم تزکیه که ممثل این مسئله ایشون هست، استصحاب عدم تزکیه مشکل دیگر داره. مشکل دیگر در استصحاب عدم تزکیه این بود و لذا اونجا ما گفتیم ما استصحاب عدم تزکیه رو جاری میدونیم، اونم میشه همین تصویر قسم چهارم رو اونجا عنوان عدم تزکیه حال حیات، عنوان عدم تزکیه حال موت، این رو کرد و بعد تقدم موت و تأخر موت رو سنجید. اما استصحاب عدم تزکیه از نظر جریانش هیچ مشکل نداره، موضوع هم داره. اشکال عبارت از اینه که اونجا هم گفتیم مرحوم آقای خویی هم ملتزم شدن به این اشکال و ایشون در فتوا هم بعدن اعمال میکنن و اون عبارت از این است که موضوع نجاست میته است، موضوع نجاست غیر مزکا نیست. شما آمدید استصحاب عدم تزکیه جاری کردید، خب عدم تزکیه اثبات نمی کنه کون جلد مطروح میتتن، میگه غیر و مزکا، غیر و مزکا موضوع حرمته. شما در همه این موارد استصحاب عدم تزکیه جاری می کنید، حرمت هم از توش در میاد، حرمت اکل. ولذا عرض کردیم تمام عناوینی هم که شیخ به عنوان استدلال ذکر فرمودن لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و امثال اینها، همه داستان اکل و داستان حرمت، نه داستان نجاست. نجاست رفته رو عنوان میته، استصحاب عدم تزکیه اثبات میته نمی کنه، اصل مثبت میشه. این گیر ما در اونجا این بود ولذا استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. اما این ربطی به استصحاب بقاء زاهک به وجود امر فدار که ایشون میفرماید این استصحاب جاری نیست نداره، این استصحاب استصحاب قسم چهارمه جاریه و تطبیقی هم که مرحوم شیخ فرموده که این رو برده در قالب استصحاب کلی قسم ثالث و بعدم میفرماید ما اینجا قائل به تفصیل شدیم، این تطبیق هم تمام نیست، این تذنیب ما. بفرمایید. بله 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 بسیار خوب. نه ببینید ما در اون چیز نداریم، شما ما اصرار نداریم که استصحاب عدم تزکیه رو بیاریم در قسم چهارم، اونجا گیر داریم، گیرهایی هست. ما اون مسئله‌ای که مرحوم فاضل تونی میفرماید مسئله این استصحاب، مسئله استصحاب بقاء زاهک فدار به وجود امر، و این استصحاب مسلم عدم جریانش ایجو بفرمد دیگه. فاضل تونی اینو میگه. مرحوم شیخ هم وارد شده در اینجا میفرماید نه، چون شیخ در نهایت هم موضوع حرمت هم موضوع نجاست رو غیر مزکا قرار میده، خاطرتون هست دیگه. ایشون میفرماید اون استصحاب عدم تسکیه جاری میشه، اثبات نجاست هم میکنه. بله این استصحاب بقاء زاهق بسلی که ایشون گفته اینم درستیست و ما هم آمدیم در اینجا قائل به تفصیل شدیم. توجه فرمودید، ما اشکالمون به این فرمایش شیخه و اشکالمون به فاضل تونی در جریان این استصحاب در بسله که ما خواستیم بگیم استصحاب بقاء زاهق فدار استصحاب کلی قسم چهارمه، مشکل در جریانش نیست. مرحوم شیخ هم درست تطبیق نفرمودن، این رو بر استصحاب کلی قسم ثالث تطبیق کردن و تفصیلی هم که شیخ داره اونجاست. ما این رو بخوایم بگیم میدونم بقای زاهکشون میفرماند. بله نه نه اجازه فرمایید، زاهک بقای زاهک در ضمن امر این در کجا تصویر میشه؟ اینو اینا بفرمایید، این وقتی است که زیدی بوده و زید مرتفع شده، استصحاب کلی داریم میکنیم، زیدی بوده و مرتفع شده، درست شد؟ عنوان زاهک هم مورد علم ماست. اینکه زید در دار بوده یعنی ما علم داشتیم به وجود الانسان که منطبق بوده بر زید. ایشون نمیگه باید این باشه. اجازه بفرمایید. اینکه مثل فاضل تونی نمیان میگه علم داشتیم به فردی در زید و بقاء زاهک. خب این بقاء زاهک، زاهک عنوانه. وقتی عنوان هست ما شکمون این است که آیا عنوان زاهک منطبق بر زیدی است که از بین رفته یا منطبق بر امری است که باقی مونده؟ این چه زمانی میشه؟ زمانی که اون زیدی که از بین رفته منطبق عنوان الانسان بوده، علم داریم به وجود الانسان در قالب زید. عنوان اول توجه کنید، عنوان اول مرتفعه با ارتفاع زید، ولذا ما در این استصحاب قسم چهارم گفتیم این علم ما به اون متیقل اول، عنوان اولی که منطبق داره و مرتفعه، هیچ فایده ای این یقین برای ما نداره جز جهت انطباقش، هیچ فایده ای نداره. ولذا اون آقایونه که میان مثلا مثال میذارن اینجا عالم و هاشمی، اونم عینن همین استصحابه. من کار ببینید اجازه فرمان، نه من کار ندارم، فاضل تونی اشاره کرده نخواست تشریح بکنه، مثل اجازه بفرمایید. اما شما که کلام فاضل تونی رو میبینید، وقتی فاضل تونی میگه مثل استصحاب بقاء زاهق در ضمن امره، استصحاب بقاء زاهق در ضمن امر کی میشه؟ زمانی که زید مرتفع داشته باشیم و استصحابم کلیه، وقتی کلی شد پس عنوان انسانم قبلش داریم. حالا اضافه شما بسیار خوب، حالا شما از ما نپذیرید بسیار خوب. اینه که یعنی که هست که شکی نیست که فاضل تونی استصحاب کلی گرفته. خب
خب شیخ
حالا اگر تصویر شد اگر بله حالا نه ببینید بقاء زاهک در دار که ما میخوایم در اینجا بگیم بقاء عنوانه، شما در قسم سوم چیزی که دارید اینو ببینید، باز عنایت داشته فرمایید، اجازه بفرمایید. چیزی که شما در قسم سوم دارید یک عنوان واحده که مورد علمه، که اینجا این در قالب زید در دار بوده، اما آیا جا به جا شده این زید جاشو گرفته یا جاشو نگرفته؟ توجه فرمودید؟ این رو شما میخواید بفرمایید، ایشو این رو میخواد بفرماید. نه حالا بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، شما این تصویر رو تبایید، اما ما این تصویر رو نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه بقاء ضاحکن فی الدار، این بقاء ضاحکن چه زمانی هست؟ زمانی که فرد مرتفعی داریم در اینجا، در قسم سوم فرد مرتفع داریم، اما این عنوان ضاحک عنوان دوم معلوم ما باید باشه که احتمال بقا داشته باشه، لااقل ما اینجور توجیه میکنیم. بله، این عرض ما، حالا عرض ماست دیگه. هذا تمام الکلام در این تنبیه در استصحاب کلی، و ما تصویر کردیم در اینجا که ما این تنبیه سوم بود دیگه، سوم از تنبیهات استصحاب، جریان استصحاب در کلی بود. چهار قسم درست کردیم. استصحاب در قسم اول کلی جاری است، قسم دوم جاری شد، قسم سوم از نظر ما جاری نیست خلافا لشیخ که قائل به تفصیل شدن، فقط استثنا کردیم در قسم سوم اون صورتی را که عرفاً بقاء موضوع باشه. و اگر خاطرتون باشه در وجوب و استحباب که مرحوم آقای آخون مثال زدن که در اینجا عقلن موضوع باقی است و عرفن باقی نیست، ما تأمل داشتیم، حرفم زدیم. و استصحاب قسم چهارم که این استصحاب قسم چهارم صریحا در کلام مرحوم آقای خویی و سیدون الاستاد مطرح شده، از نظر ما این استصحاب قسم چهارم قابل تصویره و مشکلی در جریانش ما ندیدیم. اشکالی که در جریان بود که شبهه مصداقیه یه نقض یقینه، این جواب داده شد. شبهه‌ای هم که مرحوم محقق همدانی تفصیل قائل شده بودن، این تفصیل از نظر ما تمام نشد. هذا تمام الکلام در این تنبیه. اما تنبیه بعد، تنبیه چهارم که داریم، ولی این تنبیه هم ولی تمام نمیشه تا ما به تعطیل میرسیم، اما باید طرحش بکنیم دیگه، ولو یه تیکش رو بگیم. بله، این تنبیه جریان استصحاب هست در امور تدریجیه. ما خیلی باید بریم چرا مثل بله. بحث در این است که آیا بعضی از امور ما دو قسم اعم داریم، امور قاره و امور تدریجیه. امور تدریجیه که ما صحبت میکنیم، بحث در این است که همون جور که استصحاب در امور قاره جاری است، این زید در این خانه بوده، الان شک میکنیم که آیا زید در خانه هست هنوز هم یا نیست. زید امر قاره، خب بقایش رو ما استصحاب میکنیم. اما یک امور تدریجیه داریم. امور تدریجیه اینجا در مقام تصویر، یکی خود زمانه، خود زمان مثل لیل و نهار. لیل و نهار مجموعه آناته و خصوصیتش این است که آناتیست که هر آنی یتجدد بعد از زوال آن قبلی، یوجد و ینصرم، یوجد و ینصرم. آیا زمان رو میشه استصحاب کرد؟ مثل اینکه من الان خب اتم الصیام الی اللیل، الان موضوع تمام شدن صیام لیله، من الان شک دارم در بقای یوم، شک دارم که آیا مغرب شده یا روز باقیه، استصحاب یوم رو میخوام بکنم، استصحاب جاریه یا جاری نیست. این میشه استصحاب در زمان. یک استصحاب داریم در زمانی، اموری هست زمان نیست اما زمانیه. مثل چی؟ مثل تکلم. من که دارم صحبت میکنم، این تکلم من چون زمانی هست مثل زمان، یوجد و ینصرم، یعنی افعالی هست که در ضمن آنات متعدده پشت سر هم محقق میشه، مثل نبعان ما از چشمه، این همین جور داره میاد، سیلان دم، الان این دم سیلان داشت. من شک میکنم که آیا هنوز سیلان باقی است یا باقی نیست. این رو بهش میگن استصحاب زمانی. این چشمه نبعان داشت. گفتیم اگر این نبعان باشه ولو ما قلیل باشه که اتصال به این نبعان داشته باشه، نجس رو توش بزنیم پاک میشه. این هست. شک میکنم آیا این نبعان باقی است یا باقی نیست. یک قسمم هست افعال مقید به زمان. زمان هست، زمانی هست، افعال مقید به زمان، مثل کاری در زمان معین مقید شده به زمان. این قسم سومه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه طرح میکنیم مسئله رو، وارد مسئله که میشه عنوان میفرماین که در اینجا قار و غیر قار، در قار شکی در جریان استصحاب نیست، اما در امور غیر قار و تدریجیه حقیقتاً بقا نیست در اینجا. یعنی ما با مجموعه افرادی مواجه هستیم، آناتی مواجهیم که اینا پشت سر هم میان، اینا یکی که نیستن. آنی که من الان توش هستم گذشت، الان که دارم صحبت میکنم آن بعدی است، اون نیست، موضوع باقی نیست در زمان. یا تکلم یا نبعان، این نبعان لحظه قبل با الان که یکی نیست، دوتاست. اما این یوجد و ینسرمی که در اینجا داریم تعدد رو با دقت عقلی آورده، اما عرف در اینجا این رو یکی حساب میکنه. اینجا وحدت قائل در موضوع، یعنی عرف میاد میگه لیل مثل قاره، نهار مثل قاره. این آنات متعدد پشت سر هم رو به اصطلاح یک موضوع واحد میدانه. اینجا حالا کلام مرحوم آخوند رو میگه. مرحوم آخوند میفرمایند در اینجا در حرکت، در فلسفه، خود حرکت در مقولاتی که حرکت درش واقع میشه، اینا از این قبیله. حرکت یعنی طی کردن مسیر، حالا در هر جهتی، این هم از امور زمانی هست. الا اینکه مرحوم آقای آخوند اینجا قائل میشن که حرکت توسطیه با حرکت قطعیه تفاوت داره و استصحاب رو در حرکت توسطیه، این اصلا استصحاب در امر قار میدونن، که اینو باید توضیح بدیم و انشاءالله بعدن عرض میکنیم. فقط نکته این است که اینجا تعرضی مرحوم آخوند رضوان الله علیه به شیخ دارد. مرحوم شیخ سه قسمت کرده مطلب رو. مرحوم آخوند دو قسمت میکنه، زمان و زمانی رو یکی میگیره، افعال مقید به زمان رو قسم دوم میگیره. شیخ رضوان الله علیه سه قسمت قرار میده و جدا جدا بحث میکنه، یکی نفس و زمان، یکی زمانی، یکی الفعل المقید به زمان. و حالا خواهیم گفت که تعبیر شیخ دقیق تره، یعنی قوی تر و بهتر و دقیق تره. این رو میام عرض میکنیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.